یا فسا باشه که امروزه در 130 کیلومتری جنوب شیراز قرار داره. خب شباهت لفظ پسا و پارس هم که میبینید شبیه هستند و احتمال این گمانه‌زنی رو زیاد میکنه که ما شهر فسا رو همون پارسی بدونیم که داریوش میگه پدران من در اونجا شاه بودن. به نظر میاد داریوش ادعایی کرده که نمیشه اون رو پذیرفت و میگه که پدران من شاه بودند و کوروش هم میگه نیاکان من شاه بودند. ولی ما در کتیبه های آشوری یا در گزارش های بابلی نامی از پارس یا پارسه نمیبینیم و همه جا نام انشان هست که میاد. پس ما باید بپذیریم سخن کوروش رو که مستنده و میگه که شاه انشان بودن و کتیبه‌های آشوری هم تایید میکنه که انشان سرزمین مهمیه و اونها در اونجا به پادشاهی رسیدن. جالبه که کوروش اشاره نمیکنه به هخامنش. شاید این از اونجا ناشی بشه که هخامنش هنوز در اون دوران اقتدار پارس ها حکومت نداشته. برای همین کوروش اشاره ای نمیکنه به اینکه او هم پادشاه شده. ولی داریوش برای اینکه خودش رو ثابت بکنه به مردم ایران، بگه که من هم از نژاد شاهان هستم، همه پدرانش رو پادشاه معرفی میکنه و پادشاه پارس. تنها احتمالی که وجود داره و ما میتونیم هر دوی این سخنان رو همزمان بپذیریم، هم کتیبه داریوش رو هم کتیبه کوروش رو، اینه که شاهان پارس که پدران داریوش هستند و در فسا احتمالاً حکومت داشتند، زیر نظر حکومت انشان بودند یا به نوعی نایب السلطنه حاکمان انشان شمرده میشدند.
شاهک در یک منطقه ای،
بله، و یا در نبود شاه انشان اونها کارهای اداری دولت رو انجام میدادند. من همین میشه نایب السلطنه هم گفت. چرا؟ چون برای این مستند تاریخی هم داریم اینکه وقتی کوروش داره لشکرکشی میکنه به شرق ایران، میخواد با ماساژت ها نبرد کنه، ویشتاسپ رو جانشین خودش در پایتخت قرار میده. ویشتاسپ رو دیگه میشناسیم، پدر داریوشه. خود داریوش هم معرفی میکنه پدرش رو. میشه در نظر گرفت که پیش از اونها و در نسل های قبلی هم همین اتفاق میفته، یعنی پدران داریوش، ویشتاسپ، ارشام و آریورمنه نایب السلطنه هستند، حاکمان شهر فسا یا پارس هستند در زمان حکومت پدران کوروش بر انشان. این دوتا سلسله حکومتی رو از پارس ها در نظر بگیرید. حالا ما میخواییم سالهای اونها رو پیدا بکنیم، در چه زمانی حکومت میکردن هر یک از اینها. باید دست به دامان کتیبه های آشوری بشید. نخستین اشاره در سال 691 پیش از میلاد بود که به نام اشاره نشده، فقط گفته پارس ها. ولی با چینش سال هر فردی، مثلا برای هر فردی 30 سال یا 40 سال ما میتونیم در نظر بگیریم. این کاریست که تاریخ پژوهان انجام میدن در هنگامی که ندارند مستندی یا گزارشی برای طول مدت پادشاهی. برای همین هر نسل رو 30 سال، 25 سال، 35 سال یا 40 سال در نظر میگیرن. بستگی به گزارش های تاریخی وجود داره که اشاره کرده به نام هر فردی. در اینجا ما نام فرد کوروش یکم رو داریم در کتیبه آشوربانیپال در سال 639 پیش از میلاد. میگه که من وقتی شهر شوش رو گرفتم و ویران کردم، شاه انشان کوروش ترسید و فرزند خودش اوروکو فرستاد به نینوا، پایتخت آشور، به عنوان ضمانت که مثلا من با شما جنگی ندارم، در واقع خراج خواهم داد به دولت آشور. پس ما این نام کوروش رو در کتیبه آشوری میبینیم که پدر بزرگ کوروش بزرگ هخامنشیه. برای همین ما بهش میگیم کوروش اول، کوروش بزرگ رو ما میگیم کوروش دوم. بعد از کوروش کمبوجیه شاه انشان شده و بعد هم که کوروش بزرگ. آغاز پادشاهی کوروش بزرگ رو ما دقیقاً میدونیم 559 پیش از میلاده، چرا که گفتن وقتی کوروش میمیره پادشاهیش به پایان میرسه 20 سال حکومت کرده. خب سال دقیق درگذشت کوروش هم مشخص از روی کتیبه های بابلی که سال 530 پیش از میلاده و 30 سال قبلش میشه 560 پیش از میلاد. 30 سال پادشاهی داشته کوروش. ولی تنها گزارشی که داریم همینه. دیگه نمیدونیم پدر کوروش در انشان چند سال پادشاهی داشته و پدر بزرگش چند سال. ولی چون کتیبه آشوربانیپال سال 639 پیش از میلاد نوشته شده و گفته که کوروش در انشان داره حکومت میکنه، پس اون موقع باید کوروش شاه انشان شده باشه. کافیه یک سال برگردیم عقب 640 بگیم که 40 سال پادشاهی کرده کوروش یکم و بعد کمبوجیه یکم هم 40 سال از 600 تا 560 و بعد کوروش در انشان یا استان فارس امروزی به حکومت رسیده. خب درباره کوروش بزرگ که در برنامه‌های بعدی خواهیم گفت در شاهنشاهی هخامنشی، ولی فعلا درباره پارس‌ها پیش از تشکیل دولت هخامنشیان صحبت می‌کنیم. درباره پدران داریوش هم باید صحبت بکنیم. اونها هم به نظر میاد که حاکمان منطقه‌ای به نام پارس یا فسای امروزی بودند زیر نظر پادشاهان انشان. اون هم در کتیبه داریوش معرفی شدن پدران داریوش که به ترتیب ویشتاس، فرزند ارشان، فرزند آریورمنه، فرزند چشپیش هستند. درباره چشپیش متاسفانه کتیبه‌ای از آشوری‌ها به دست نیامده که به این نام اشاره کرده باشند. برای همین نمی‌دونیم واقعا فعالیت‌های او تا چه حد گسترده بوده در حکومت انشان، ولی اگر برای او 30 سال پادشاهی و برای پدرش هخامنش هم 30 سال پادشاهی در نظر بگیریم، آغاز حکومت هخامنش در انشان در استان فارس حدود 700 پیش از میلاد میشه. جالبه که مادها هم در همدان یا هیمتانه احتمالاً در همین حدود به حکومت رسیدند. دیاوکو شاید از 705 پیش از میلاد که از تبعید سوریه برگشته، تقریبا میبینید که مقارن هخامنش در فارس یا انشان، دیاوکو هم در هیمتانه یا همدان به حکومت رسید و مادها و پارسها همزمان دونستن اون اتحادیه قومی خودشون رو تشکیل بدن در برابر قدرت‌های بزرگی مثل ایلام و آشور و بابل.
تشکر میکنم جناب فکری از توضیحاتی که فرمودین. بعد از یک فاصله کوتاه این گفتگو رو ادامه خواهیم داد. خب شنوندگان گرامی برنامه با من قدم بزن، امیدواریم که تا اینجای برنامه از گفتگوی من با آقای فکری بهره برده باشید و ما ادامه صحبت‌های جناب آقای فکری در مورد نیاکان کوروش و داریوش رو میشنویم و کم کم به دوره خود کوروش خواهیم رسید. بفرمایید جناب فکری.
خواهش می‌کنم. خب تا کنون بیشتر از کتیبه کوروش و کتیبه داریوش صحبت کردیم که نام پدرانشون رو برده بودن. باز نگاهی بکنیم به تاریخ هرودوت که با ما کمک میکنه در آغاز تاریخ پارس ها و ماد ها. هرودوت معتقده که، یعنی در تاریخ خودش نوشته که، دومین شاه ماد یعنی فرورتیش پارس ها رو تحت تسلط خودش درآورده و اونها رو فرمانبر یا فرمانگزار خودش قرار داده. این بر اساس داده های تاریخی و باستانشناسی پذیرفتنی نیست، این گزارش هرودوت، چرا که همونطور که گفتم در کتیبه های آشوری اشاره مستقیم شده به نام پارس ها در سال 691 پیش از میلاد و مادها هم که در 673 پیش از میلاد قیام کردند، ولی قیامشون سرکوب شد به کمک سکاها. خب پس وقتی مادها نتونستند اون قدرت خودشون رو هنوز اونقدری افزایش بدن که در برابر سکاها مقاومت بکنن و حتی سکاها فرورتیش رو شکست میدن و احتمالاً در جنگ کشته میشه و بعد 28 سال حکومت سکاها رو داریم در قلمرو مادها، پس دولت ماد اون قدرت و نیرو رو نداره که قلمرو خودش رو بخواد تا انشان یا استان فارس امروزی گسترش بده. برای همین این گزارش هرودوت رو ما اینجا باید نادیده بگیریم. همونطور که اشاره کردم هر جایی از تاریخ هرودوت که با منابع دیگه تایید نشه و یا حتی رد بشه ما باید اون رو کنار بذاریم. و یکی از گزارش هایی که درباره پادشاهی ماد هست همینه که گفته فرورتیش بر پارس ها غلبه کرد. خب این نمیتونه درست باشه و باید بپذیریم که مادها و پارسها هر دو، یکی در شمال زاگرس و دیگری در جنوب زاگرس، هر دو در غرب ایران قدرت داشتند و احتمالاً روابط حسنه و خوبی هم با هم داشتند و نیازی به جنگیدن با همدیگه نداشتند. حتی در دوران قدرتگیری مادها در زمان هوخشتره که او آشوری ها رو از پا در میاره و قلمرو خودش رو تا مرز کشور لیدی ترکیه امروزی گسترش میده و پادشاهی اورارتو رو هم تصرف میکنه و فقط دو قدرت بزرگ باقی میمونن، مادها و بابلی ها، چون ایلام هم که توسط آشور از بین رفته بود پیشتر. به نظر میرسه که پارس ها یا انشان که پدران کوروش اونجا حکومت میکنن باید در واقع متحد مادها باشن و نه زیر فرمان مادها و جزی از قلمرو ماد. این جایی در واقع تایید میشه این گفته که آخرین شاه ماد آستیاگ با جانشی پیشین کمبودیه، یعنی همین کوروش بزرگ، وارد نبرد میشه. یعنی پیش از این به نظر میاد که اتحادی بین مادها و پارسها وجود داشته و هیچ نبردی اتفاق نیفتاده و نخستین باری که این اتفاق میفته و آستیاگ تصمیم میگیره که انشان و پارس ها رو هم زیر فرمان خودش در بیاره که موفق هم نمیشه و شکست میخوره از کوروش و کوروش شاهنشاهی هخامنشی رو تأسیس میکنه. برای همین نمیتونیم گزارش هرودوت رو بپذیریم که پارس ها یا انشان زیر فرمان مادها بودن. گذشته از اینها دیگه ما گزارشی نداریم درباره حکومت پارس ها در انشان که چگونه در واقع اداره میکردن در اون 80 سالی که پدر و پدر بزرگ کوروش در انشان حکومت میکنند، روابطشون چگونه است با سرزمین بابل یا با شرق ایران. هیچ گزارشی نه از هرودوت و نه از کتیبه های بابلی در دست نداریم و میرسیم به خود حکومت کوروش و نحوه زاده شدن او و جوانی او که هرودوت برای ما نقل میکنه.
به جای مهمی رسیدیم، به مقطع مهمی رسیدیم. البته فکر میکنم این مبحث رو، این موضوع رو ما در برنامه بعد ادامه خواهیم داد، ولی فعلا این فرصتی که در این برنامه داریم، پیشنهاد میکنم که شما در مورد خود کوروش صحبتاتون رو لطف کنین ادامه بدین و انشالله ببینیم به کجا میرسیم و چقدر از این موضوع مهم برای برنامه بعد میمونه.
بله حتما. ما میدونیم که کوروش در سال 559 پیش از میلاد احتمالاً جانشین پدرش میشه، کمبودیه یکم، در انشان یا استان فارس امروزی. خب پادشاهی ماد هم که در همدان در واقع حکمتانه مرکز حکومتشه، آستیاگ پادشاهی میکنه از سال 585 پیش از میلاد. گزارش هایی که هرودوت به ما میده از آستیاگ، آخرین شاه ماد، اینه که او به ثروت اندوزی و ظلم و ستم مشغول هست. پادشاهی نیست که مردمان یا درباریان ازش راضی و خوشنود باشند. برای همین در واقع تاریخ هرودوت این زمینه چینی رو میکنه که به نظر میاد دوران ماد دیگه وقتشی که به پایان برسه. چرا وقتی ظلم و ستم پادشاه فراوان میشه و از تاب و توان مردم و درباریان در واقع خارج میشه، این دربار آماده هست برای فروپاشی. ولی داستانی رو تاریخ هرودوت میاره و اون هم رابطه بین آستیاگ و کوروشه. اگر بخوایم این روایت رو کاملا بپذیریم که مشکلاتی پیش میاد. و اما اون روایت چیه؟ اینه که آستیاگ پدر بزرگ مادری کوروشه، یعنی پادشاه ماد دختر خودش ماندانا رو به ازدواج کمبوجیه شاه انشان در آورده و نوزادی به نام کوروش به دنیا اومد. آستیاگ در خواب دیده که این فرزند دخترش در واقع پادشاهی او رو از بین خواهد برد و خودش پادشاه میشه. خب برای اینکه این اتفاق نیفته فرمان میده که این نوزاد رو بکشن. به وزیرش هارپاگ میگه این رو از بین ببر. هارپاگ هم میده به چوپان درباری در واقع این وظیفه رو و اون چوپان نوزاد رو به خونه میبره و میبینه که همسرش فرزند مرده‌ای رو به دنیا آورده و به خواست همسرش اون نوزاد رو به فرزندی خودشون میپذیرند و بزرگ میکنن. این نوزاد که همون کوروشه در واقع بزرگ میشه و در 10 سالگی بر اساس یک دعوایی که در بازی کودکانه اتفاق میفته، فرزند یکی از درباری های ماد رو کتک میزنه، مورد ضرب و شتم قرار میده و این قضیه به دربار کشیده میشه و پس از تحقیقاتی آستیاگ متوجه میشه که این نوزاد، این کودک 10 ساله، همون نوه دختری خودش. از ستاره شناسان، از اون خوابگزاران میپرسه که اون پیشبینی در چه حالتی الان، من باید این رو بکشم یا نه. اونها میگن که نه، چون در این بازی او پادشاه شده و در واقع اون پیشبینی خونسا شده، اون به پادشاهی رسیده در این بازی و کتک زده این درباری رو. در واقع همه اون اتفاقاتی که در خواب پیشبینی کرده بودیم دیگه به وقوع پیوسته، نیازی نیست شما بترسید. برای همین آستیاگ هم خیالش راحت میشه و این فرزند رو به نزد پدر و مادرش کمبوجیه و ماندانا برمیگردونه در انشان. خب این یک داستانیه که به نظر میاد خیلی شبیه رمانه و نمیشه واقعیت تاریخی اون رو در واقع واو به واو پذیرفت، ولی نمیشه کامل همون رو رد کرد. ولی مشکلات تاریخیش کجاست؟ این که وقتی آستیاگ در سال 585 پیش از میلاد به پادشاهی رسیده و پس از این تاریخ باید دختر خودش رو به عقد ازدواج کمبوجیه درآورده باشه، کوروش هم پس از این تاریخ باید به دنیا آمده باشه. ولی بر اساس برخی گزارش‌های تاریخی در تاریخ دیون و تاریخ آریان یونانی داریم که کوروش در هنگام درگذشتش 70 سال سن داره، یعنی باید متولد متولد 600 پیش از میلاد باشه، نه پس از 585 پیش از میلاد. ولی اگر این نابرابری تاریخ ها رو نادیده بگیریم، داستان رو تا حدی میشه پذیرفت که پیوند زناشویی بین دربار ماد و دربار انشان یا پارس دور از حقیقت نمیتونه باشه، چون اونها دو طایفه ایرانی هستند، حدود 150 ساله که در یک سرزمین در کنار هم دارن زندگی میکنن و احتمالاً روابطی هم با هم داشتن، برای همین دور از ذهن نیست که این ازدواج سیاسی هم اتفاق افتاده باشه. و گزارش های بابلی، کتیبه های بابلی به ما میگن که آسیاگ هست که حمله میکنه به قلمرو کوروش و شکست میخوره از او، و در واقع درباریان آستیاگ مادی میپیوندند به کوروش و رها میکنند آستیاگ رو. این رو هم در تاریخ هرودوت ما میبینیم، توجیهی آمده برای پیوستن دربار ماد به کوروش و اون هم ناخشنودی هارپاگ هست از آستیاگ. همونطوری که گفتیم هارپاگ وزیر آستیاگ فرمان یافته بود که اون نوزاد رو یعنی کوروش رو از بین ببره، و وقتی آستیاگ میفهمه که این کارو انجام نداده، فرزند هارپاگ رو میکشه. هارپاگ کینه او رو به دل میگیره و به کوروش میپیونده، این میشه که کوروش پیروز میشه بر آستیاگ و شاهنشاهی هخامنشی رو تأسیس میکنه.
خب جناب فکری تشکر میکنم از توضیحاتی که فرمودین. در پایان اگر جنبندی مد نظرتون است، البته من فکر میکنم که ما در برنامه‌های آینده پارس ها رو ادامه خواهیم داد، تا مربوط به این مقطع اگر نکته پایانی و یا جنبندی هست میشنویم صحبت های شما رو.
نه نکته دیگه نمونه، فقط آغاز حکومت کوروش و شاهنشاهی هخامنشی رو در برنامه‌های دیگه باید دنبال بکنیم.
خب ضمن سپاسگزاری از صحبت‌های شما و حضورتون در برنامه، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. شنوندگان گرامی برنامه با من قدم بزن، در اینجا به پایان این برنامه می‌رسیم. امیدوارم که از گفتگویی که در این برنامه داشتیم بهره برده باشید و در برنامه‌های آینده هم ما رو همراهی بفرمایید. خدا نگهدار شما.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درودی دیگر، بدرود.
ممنون از توجه شما شنوندگان محترم.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میز گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.radiogoftogu.ir
iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
روزگار دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
وقت پیش پدر بزرگم تلفن همراهشو آورد و گفت پسرم یه نگاه بنداز، یه پیامک اومده برای پرداخت هزینه برق. ببینین ما پول برق چقدر اومده، پرداختش کن. روی لینک پرداخت کلیک کردم، هزینه برق حدود 350 هزار تومان شده بود. وقتی مبلغ رو به پدر بزرگم گفتم خیلی تعجب کرد و گفت البته این ما خیلی مهمون داشتیم، شاید برای اونه، پرداختش کن. خیلی تو فکر فرو رفتم. پیش خودم گفتم از این به بعد با این مدل مصرف هر ماه شاید مبلغ قبض افزایشم پیدا کنه. تصمیم گرفتم دنبال چند تا راه حل باشم و بعد از کلی گشتن به این کارا رسیدم. اول به پدر بزرگم آموزش دادم که همیشه دمای کولر گازی رو روی 24 درجه یعنی دمای آسایش نگه داره. دوم با هم کمک کردیم یخچال رو کمی از دیوار فاصله دادیم و لوله های پشتش رو هم گردگیری کردیم. دمای یخچال رو هم تنظیم کردم که دیگه برفک نزنه. از مادر بزرگم خواستم روشن کردن ماشین لباسشویی یا اتو کردن لباس ها رو بذاره برای آخر شب. نتیجه خیلی جالب و دور از انتظار پدر بزرگم بود. اما همین چند تا کار ساده هزینه یه قبض ماه بعدی رو پایین آورد و پدر بزرگم تو گرمترین ماه سال دیگه هم حال خودش خوب بود، هم حال جیبش.
بیایید از همکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم.
گفتم گفت عنوان برنامه کوتاهی است از رادیو گفتگو که اینک پخش میشه.
گفتم
نفوذ حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم ایشاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
با توجه به افزایش جمعیت و شلوغی شهرها و نوع زندگی ما، رعایت قوانین اجتماعی بیش از گذشته لازمه و عدم رعایت اون موجب مشکلات جدی و اذیت و ناراحتی افراد جامعه میشه.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
اونجا که برای تماشای صحنه تصادف یا دعوا و مرافعه دو نفر در وسط خیابان یا حتی اتوبان توقف میکنیم یا سرعتمون رو به طور غیر منتظره کم میکنیم، باعث ایجاد ترافیک و کندی حرکات ماشین‌های دیگر خواهیم شد و این ضایع کردن وقت و انرژی دیگران و حق الناس و ظلمه. وقتی تو خیابون دوبله پارک میکنیم یا دوبله توقف میکنیم و عرض خیابون رو محدود میکنیم، باعث ترافیک و اذیت دیگران شدیم. اگر در معابر شلوغ و پر رفت آمد به جای استفاده از پل هوایی از عرض خیابون رد بشیم، علاوه بر اون که خودمون رو در معرض آسیب قرار دادیم، با اخلال در حرکت عادی وسایل نقلیه ایجاد مزاحمت برای رانندگان عبوری از خیابون کردیم.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مسدود است.
این حق سالخوردگان، کودکان و افراد کمتوانه که با عجله نکردن در رانندگی به اونها اجازه بدیم که با آرامش و بدون ترس و استرس از عرض خیابون عبور کنند. چنانچه عبور از عرض خیابون هنگام قرمز بودن چراغ عابر پیاده ظلم و حق الناس نسبت به رانندگان. وسایل نقلیه فقط مجازند در خیابان حرکت کنند، پس حرکت موتورها در پیاده رو تجاوز به حق عابرین پیاده است و همه موارد بالا حق الناس و ظلم به گناهه، در حالی که پیامبر و مهربان اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند مسلمان کسی است که مسلمانان دیگر از رفتار و گفتارش در امان باشند و اذیت نشوند.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کند.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.